درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد.
از این طرف وارد اهواز شده و سطح آب هم در
با افزایش حجم سیلاب ورودی شهر اهواز به زیر آب رفت.
President Trump will continue to ratchet up the pressure on the Islamic Republic of Iran such that their behavior will change.
وزیر خارجه آمریکا از عزم راسخ پرزیدنت ترامپ در افزایش فشارها بر حکومت ایران خبر داد. و دولت ترکیه درج نام نیروهای سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را نادرست توصیف کرد. گزارش‌ها حاکی از زیر آب رفتن ورودی شهر اهواز از سمت اندیمشک است. خبرگزاری ایسنا عصر چهارشنبه گزارش داد با شکسته شدن سیلبند و انحراف آب رودخانه کرخه از کانال سلمان در ورودی شهر اهواز، این منطقه به زیر آب رفته و نیروهای امدادی اقدام به ایجاد سیلبند در ورودی این شهر کردند. بر پایه این گزارش میدان پلیس اهواز نیز به زیر آب رفته و ماشینالات سنگین با خاکبرداری و انتقال سیلبندها در تلاشند تا از پیشروی آب به سمت مناطق شهری از جمله کیانشهر و زردشت جلوگیری کنند. همچنین مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد در صورت نبود شرایط پایدار احتمال دارد سال تحصیلی در این استان پایان یافته اعلام شود. محمد تقی‌زاده تخریب و اشغال بخشی از مدارس خوزستان و همچنین وضعیت نامناسب راه و فاضلاب شهری را دلیل این تصمیم احتمالی عنوان کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از عزم راسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در افزایش فشارها بر حکومت ایران خبر داد. به گزارش رویترز مایک پومپو روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایران نمیتواند از مسئولیت‌هایش شانه خالی کند. وی تصریح کرد میتواند به مردم آمریکا و جهانیان اطمینان دهد که پرزیدنت ترامپ تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در رفتارش تجدید نظر نکند بر فشارها علیه حکومت ایران خواهد افزود.
ما به روشنی گفته‌ایم که ایران نمی‌تواند از تعهداتش سر به مسئولیت کند و از طریق نیابتی اقدامی کند که به منافع ایالات متحده در هر نقطه‌ای از جهان آسیب وارد آورد. حکومت ایران این سیاست پرزیدنت ترامپ را به خوبی می‌داند.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا پس از آنکه دونالد ترامپ دوشنبه این هفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رسماً در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد بیان می‌شود. این تصمیم آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و متحدانش به دنبال داشت. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم آمریکا درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درج نام نیروهای رسمی یک کشور در فهرست گروه‌های تروریستی را نادرست خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی وزیر خارجه ترکیه گفت موضع ایران به دنبال تصمیم آمریکا شدت خواهد یافت که جالب نیست و افزود نباید اقدام نادرست را با اقدام نادرست دیگری پاسخ داد. همچنین حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز روز چهارشنبه در سخنانی اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خود را محکوم کرد. آمریکا نیز به ایران و شبه نظامیان حامی این کشور در منطقه نسبت به هر گونه اقدامی علیه منافعش هشدار داده است. بنی گانتس رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ائتلاف آبی و سفید در برابر حزب لیکود شکست خورده است. شمارش 99% آرا در انتخابات اسرائیل حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس هر یک 35 کرسی مجلس را به دست آوردند. اما ائتلاف قریب به یقین نتانیاهو با دیگر احزاب دستراستی و سنتی به او امکان خواهد داد که با کسب 65 کرسی کنست بتواند برای پنجمین بار دولت تشکیل دهد. از سوی دیگر یاییر لاپید نفر دوم ائتلاف آبی و سفید هم گفت از این پس به عنوان اپوزیسیون اصلی حزب لیکود قاطعانه فعالیت خواهد کرد. پیشتر بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد که در دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی در حال سفرش به تگزاس و از داخل هواپیمای ایر فورس وان با حمایت فوق‌العاده‌ای پیروزی وی را تبریک گفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام که تا لحظاتی دیگری پخش می‌شود توجه فرمایید.
سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم در فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به موضوعات مهم و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی. سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، کاربران موافق و مخالف در شبکه‌های اجتماعی چه می‌گویند؟
بعد چند روز بعد سیل هنوز غذا ندارم.
سیل خوزستان، بازتاب مواجهه مردم و مسئولان با سیل در شهرهای استان خوزستان. ثبت نام هایده به عنوان میراثی از ایران در لس آنجلس با استقبال کاربران روبرو شد. در ادامه فردگرام، زانو زدن یک افسر ارتش ایران برای کمک به روستاییان گرفتار سیل. بعد از مدتی که برخی منابع خبری از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده نوشتن و گفتن، این موضوع سرانجام به واقعیت تبدیل شد و آمریکا نام سپاه پاسداران رو به دلیل اونچه حمایت آشکار و پنهان از تروریسم و جنگ افروزی عنوان کرد، این هفته در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان اکنون به طور مشخص وظیفه دارند اطمینان یابند شرکت‌هایی که با آنها مبادلات مالی دارند به هیچ وجه ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشند.
این اقدام آمریکا و تروریستی دونستن سپاه در داخل ایران در بین موافقان جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب با انتقاد و واکنش‌های تند همراه بود، تا جایی که نمایندگان هر دو جناح با لباس‌های سازمانی سپاه پاسداران در صحن مجلس عکس یادگاری گرفتند. در مقابل اما مخالفان جمهوری اسلامی و کاربرانی که هر یک به نوعی خواهان تغییر حکومت در ایران هستند، از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا استقبال کردند. حسن کریمی در فیسبوک خودش نوشت: پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، روزنامه کیهان نیروهای آمریکایی رو به مرگ تهدید کرد و با این تیتر رسماً بر ماهیت تروریستی نظام و سپاه سحه گذاشت. حسین زرنگاری اما در اینستاگرامش با لحنی طعنه‌آمیز خطاب به مخالفان توسعه موشکی و تحریک‌آمیز بودن اقدامات سپاه پاسداران نوشت: یادش بخیر اون که میگفت دنیای امروز دنیای مذاکره است نه دنیای موشک. بهکام بختیاری در فیسبوکش نوشت: امید که قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌های جهان سبب نشه که سپاه فشار رو بر مردم داخل و ایرانیان خارج کشور بیشتر کنه. هانی شیرازی از مدافعان سپاه پاسداران اما توییت کرد: من اگر نخواهم هم از اونجا که سر سفره سپاه بزرگ شدم باید بگم من سپاهیم، گرچه میخوام و فریاد میزنم. پوریا زراعتی هم در توییترش نوشت: چطور میشه هم مخالف تروریست نامیدن سپاه پاسداران و هم طرفدار دموکراسی و حقوق بشر بود؟ اما محمد مظفری در انتقاد از کسانی که سپاه رو نیروی رزمی و دفاعی میدونن توییت کرد که توجه داشته باشید، سپاه پاسداران اگر هم یه جای جنگیده برای دفاع از ایران نبوده، برای دفاع از جمهوری اسلامی بوده. مراد ویسی همکار ما در رادیو فردا که تحولات نظامی در ایران و منطقه رو با تمرکز بیشتر دنبال میکنه، معتقده که افزایش سطح تنش بین ایران و آمریکا الزاما به معنی رویارویی نیست.
این به این معنا خواهد بود که سطح چالش و تنش بین ایالات متحده و ایران بالاتر خواهد رفت، هم در سطح سازمانی و هم در سطح افراد تصمیم گیر، چون این انتظاری میره، چون در ایران سازمانهای اصلی تصمیم گیر یعنی نهاد رهبری و سپاه پاسداران و افراد اصلی تصمیم گیر یعنی آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی دنبال تقابل با آمریکان، و در امریکا هم نهادهای اصلی تصمیم گیر یعنی رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، و افراد اصلی تصمیم گیر یعنی دونالد ترامپ، مایک پومپو و جان بولتون دنبال تقابل با ایران هستند. مجموع این به معنای انتظار تنش بیشتر در روابط دو کشور خواهد بود، ولی این به این معنا نیست که به لحاظ عملیاتی درگیری فوری بین نیروهای سپاه با آمریکا انتظار بره، چون در 31 سال گذشته که میشه 372 ماه و 11100 روز نیروهای سپاه و ایالات متحده در خلیج فارس روزانه ده ها شناورشون در کنار هم میان و میرن و تماس دارن و هیچ درگیری نظامی در این 11000 روز و 372 ماه بین اونها رخ نداده.
همونطور که میدونید سیل این هفته از لرستان به خوزستان رسید و زندگی ساکنان مناطق وسیعی از استان خوزستان به خصوص دشت آزادگان، حمیدیه و اهواز رو به شدت درگیر خودش کرد. در این بین رفتار استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی به دلیل اینکه یک معترض عرب خوزستانی رو مخالف نظام و بی‌تربیت نامید با انتقاد شدید کاربران همراه شد، تا جایی که بعد از فشار افکار عمومی او مجبور به دلجویی از این معترض شد.
پدر همیشه تحمل فرزنداش رو میکنه. خب شما اگر چیزی ناگواری شده باشید به بزرگی خودتون شما این رو باش خواهش میکنم.
من دست یک خواهیت
برم ما انتظار داریم از شما.
در واکنش محمد علی صالحی در توییترش نوشت مگه قبلن رفتار وزیر بهداشت رو ندیدیم یا رفتار وزیر کشاورزی رو؟ چیز جدیدی نیست. استاندار خوزستان اولی نبوده و آخری هم نخواهد بود. سالهاست که ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی با مردم به همین شکله. ویدار ربانی که خودش از حامیان اصلاح طلبانه خطاب به استاندار خوزستان توییت کرد آقای استاندار خوزستان مثلا اصلاح طلب، به شما ربطی نداره که کی مخالف نظام کی نیست. اگر معترض مخالف نظام هم باشه شهروند ایرانه و شما هم وظیفه داری که بهش خدمت کنی. کتی هم با اشاره به برخورد اولیه استاندار خوزستان در توییترش نوشت همیشه در ایران با گفتن حقیقت مخالف نظام شناخته میشید. محسن خامدوز اما درباره ترک نکردن خانه های در معرض خطر از سوی برخی اهالی در فیسبوکش نوشت ساکنان خوزستان رو دو بار مجبور به ترک خانه کردند، اول در جنگ ایران و عراق و دوم در سیل فاجعه بار چند سال پیش. حق با اونهایی است که این بار خانه رو به هیچ قیمتی ترک نمی کنند و قدرت حاکم رو وادار می کنند تا آوارگی هر دو دهه رو برای اونها جبران کنه با پول همون نفتی که از خوزستان به دست میاد. بهروز هم در فیسبوکش نوشت آثار سیل خوزستان چند ماه دیگه به خوبی نمایان میشه، مردمی که نه خانه دارن و نه زمینی برای کشت و گذران زندگی. پاکسیما مجوزی اما با انتشار ویدیویی از پشت صحنه یک گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مناطق سیل زده خوزستان توییت کرد خبرنگار سیما داره به مصاحبه شونده دیکته میکنه که بگه رسیدن آب به زمینهای کشاورزی شایع است. جمعه گذشته شورای شهر لس‌آنجلس در آمریکا نام هایده خواننده محبوب و فقید ایرانی رو به عنوان بخشی از هویت ایران و میراث مشهور هنری در این شهر ثبت کرد. بعد از انتشار این خبر بسیاری از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی از این رویداد و گرامی داشته یاد خواننده محبوبشون هایده استقبال کردند. یک حساب کاربری به نام آقای نسبتاً محترم در توییترش نوشت دقیقاً روزی که آمریکا تصمیم گرفت سپاه رو تو فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده، هایده تو فهرست مشاهیر لس‌آنجلس قرار گرفت. زیبا نیست؟ رضا اما توییت کرد وسط این همه درد و ناراحتی هموطنان سیل زده خبر ثبت نام هایده به عنوان میراث فرهنگی ایرانیان در لس‌آنجلس خوشحال کننده است. فرزاد یزدانپناه نظر متفاوتی داشت و در فیسبوک خودش نوشت صدای پرتنین هایده شایسته تحسین بوده و هست، اما کاش این حمایت صرف همیاری برای کمک رسانی شده بود. برای ثبت نام و صدای هایده وقت بسیاره. حسن ظهوری هم در مخالفت توییت کرد شهرداری و شورای شهر لس‌آنجلس در مراسمی هایده را به عنوان یک میراث هنری سرشناس تایید کرد. نمیدونم به اونها چه ربطی داره یا اینکه تایید اونها اصلا چه اهمیتی داره. سینا شکوهی اما در توییترش نوشت زنده یاد هایده با صدای جادوییش میراث هنری ایرانیان در شهر لس آنجلس شد. کاش روزی زود در ایران هم این گونه بشه. روزبه فراهانی پور، کنشگر فرهنگی و مدنی در آمریکا، به عنوان یکی از بانیان ثبت نام هایده به عنوان چهره سرشناس ایرانی و میراث هنری ایران، درباره این اقدام برای ما توضیح بیشتری میده.
در جلسه اتاق بازرگانی غرب لس آنجلس همراه دیگر اعضای هیئت مدیره، از جمله مسئولین آرامگاه وست‌وود که متعلق به یکی از بزرگترین شرکت‌های مراسم خاکسپاری و آرامگاهی در سراسر آمریکا هستند، گفتگو می‌کردیم و متوجه شدیم که بعد از خانم مرلین مونرو، خانم هایده بیشترین بازدید کننده را در آرامگاه اینها داره. بنابراین تصمیم گرفتیم که همونطوری که خانم مرلین مونرو در اینجا یک گروه دوستداران داره، ما هم گروه دوستداران هایده رو شکل بدیم که بتونیم شخصیت هایده رو به ایرانی های اینجا، توریست ها، مردم محلی و در نهایت لیست هنرپیشه ها و سلبریتی ها و چهره های هنری سرشناس شهرستان لس آنجلس اضافه کنیم. این کار رو با کمک دوستان در اتاق بازرگانی آغاز کردیم و آرامگاه کمال همکاری رو کرد. خانواده هایده بسیار همکاری کردن. موفق شدیم از طریق نماینده خودمون در شورای شهر این رو به صحن علنی شورای شهر لس آنجلس برسونیم که در حضور 15 نماینده شورا آهنگ ها و تصویر خانم هایده در فضای اتاق شورای شهر لس آنجلس در جلسه رسمی اون به عنوان یکی از بندهای صورت جلسه مطرح شد و اون در صدای ایشون و تصویرشون تنین انداز شد در شورای شهر. و پس از مدت کوتاهی این در حقیقت قطعنامه، این تقدیرنامه به خانواده خانم هایده موقتاً تقدیم شد که این رو تحویل آرامگاه بدن که مردم لس آنجلس روزانه بتونن این تقدیر شورای شهر لس آنجلس رو از خانم هایده ببینن. و این گام اولی بود که ما برداشتیم و امیدواریم در سالهای آینده بتونیم قدمهای بزرگتری برداریم. امیدواریم روزی برسه که بتونیم شاید خانم هایده رو هم همون جوری که شورای شهر به عنوان یکی از شخصیت‌های هنری یا یک شخصیت سلبریتی الی شناخته، خیابان‌های اینجا هم خانم هایده رو به این عنوان بشناسن.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی می‌کنیم به بازتاب هشتگ‌ها و برخی موضوعات انتخاب شده در روزنامه‌های چاپ ایران. مهتاب، این ماجرای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی سازمان‌های تروریستی ایالات متحده بین در واقع هر دو جناح جمهوری اسلامی و روزنامه‌هاشون، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، بازتاب داشت، چه نگاهی کردن، نگاه غالب چه بوده؟
آره درسته بنیامین، در بیشتر روزنامه‌ها این موضوع روز سه‌شنبه 20 فروردین، یعنی یک روز بعد از اعلام این تصمیم، تیتر اصلی همه روزنامه‌ها بود. تقریبا بعضی از روزنامه‌ها مثل صدای اصلاحات، همونطور که در تصویر می‌بینیم، صفحه اول خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن و می‌بینیم که این روزنامه چند تا تیتر هم زده. آره دیگه، چند تا تیتر زده و با استفاده از هشتگ های مختلف. اما نکته ای رو که من بهش برخوردم در مورد مطبوعات راجع به این موضوع این بود که همه روزنامه ها تقریبا از اصولگراها گرفته تا اصلاح طلبان برخورد یکسانی با موضوع داشتن، یعنی حمایت از سپاه پاسداران و انتقاد از دولت آمریکا برای اتخاذ این تصمیم. مثلا روزنامه کیهان باز هم با همون ادبیات خاص خودش تیتر زد که با هیچ یک از اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای همخوانی نداره و در ادامه مطلبش سراسر تهدیدآمیز هست و این اقدام آمریکا رو به مثابه صدور مجوز قتل دونسته برای نظامی‌های آمریکا. بعد در ادامه نوشته که آمریکا در شرایط این تصمیم رو گرفته که سپاه در اوج محبوبیت خودش هست به خاطر کمک به سیل زده ها و بعد حکم کلی داده به نقل از همه مردم ایران، نوشته نظر همه مردم ایران اینه که از سپاه حمایت بشه.
در صورتی که این چند روز توی شبکه‌های اجتماعی خب خیلی هم از این اقدام آمریکا، یعنی خیلی از ایرانی ها در واقع از این اقدام آمریکا حمایت کردن، حالا به شکل‌های مختلف، حتی برخی نوشتن که این کار باید زودتر انجام میشد.
آره
برخی از کاربران که
و خیلی از کاربرا دیدیم که در روزهای گذشته از سپاه پاسداران انتقاد کردن از عملکرد سپاه، چه داخل مرزهای ایران و چه خارج از مرزهای ایران. بنابراین روزنامه کیهان اینطوری نمیتونه به نقل از همه مردم یک نظر رو بنویسه.
اصلاح طلبان تو این گونه موارد، یعنی روزنامه‌ها و مطبوعات اصلاح طلبان هم چون خط قرمز نظام محسوب میشه، همگرایی دارن با جناح مقابل. این بار همینطوری بود،
همونطوری که گفتم روزنامه‌های اصلاح طلب هم تقریبا دید مشابهی داشتن. من روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز رو انتخاب کردم که تیتر زد مقابله به مثل ایران. البته این روزنامه خب ادبیاتش خیلی ملایم‌تر هست از کیهان و از واژه‌های متعادل‌تری استفاده کرده، اما محتوای مطلبش مثل روزنامه کیهانه. در حقیقت خیلی تهدیدآمیز مطلبش و نوشته که این اقدام آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند و اقدامی خصمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی. بعد یه یادداشتی داره، یادداشت روز در روزنامه آرمان امروز به قلم یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل، که او در این ستون نوشته که به لحاظ حقوقی هرچند ایران حق اعتراض داره، اما راهکارهای حقوقی در این باره راه به جایی نخواهد برد. و بعد گفته که این اقدام، این تصمیم آمریکا در صورت اجرایی شدن فعالیت‌های سپاه رو محدود خواهد کرد و پیش‌بینی کرده این کارشناس که تنش در منطقه بالا بره.
خب از این ماجرا که بگذریم و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، ماجرای سیل خوزستان که دیگه این هفته دوباره به خوزستان رسید و چند هفته است ما داریم روش کار میکنیم، خیلی در واقع باز بازتاب داشت. آخرین بازتاب خیلی در واقع مهم مشخصش هم این ماجرای استاندار خوزستان بود که ظاهرا با یکی از شاکیان برخورد نامناسبی داشته. روزنامه به اینم نگاه کردن؟
آره، البته خب سیل در ایران که حدود 3 هفته الان ازش میگذره بازتاب داشته توی همه روزنامه ها ابعاد مختلفش، از میزان خسارت ها و خرابی ها و وضعیت مردم در لرستان و خوزستان گرفته تا کمک های مردمی و کمک های بین المللی. اما این موضوعی که تو بهش اشاره کردی که خب خیلی بازتاب داشت در شبکه های اجتماعی، من دیدم فقط روزنامه آفتاب یزد بود که رفته به سراغش و تیتر زده این استاندار را هم اخراج کنید.
صفحه اولش استاندار.
این روزنامه برخورد استاندار خوزستان با اون شهروند رو تند توصیف کرده و گفته در این شرایط درخواست مردم این هست که مسئولان در کنارشون باشن، زندگی اونها رو سر و سامون بدن، نه اینکه با حرف یا عمل نسنجیده نمک روی زخمشون بپاشن. بعد در ادامه اشاره کرده، انتقاد کرده در حقیقت از استاندار خوزستان که این برخورد رو کرده، اما گفته که خب به هر حال حرفای اون شهروند هم ممکن هست که نابجا بوده باشه. این موضوعی که گفته به هر حال خلاف اون چیزی هست که کاربران ما دیدیم بسیاریشون در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، چون اغلب از اون شهروند حمایت کردن و گفتن که در شرایط بحرانی هر کسی که آسیب دیده ممکنه که هر حرفی بزنه، اعتراض بکنه، این مسئولین هستن که باید وضعیت رو مدیریت کنن.
ممنونم ازت، خیلی ممنون. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری خودشون درباره سیل سراسری و حواشی اون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی می‌بینیم از یک افسر ارتش ایران که برای کمک به زنان سالمند سیل زده زانو زده تا پله نجات اونها بشه. برو بیا خانم، در اینجا اشایری رو میبینیم که کمک مازاد هلال احمر رو پس میفرستن و از ماموران هلال احمر میخوان که اونها رو به روستاهای همجوار و محروم برسونن. محمد نوریزاد فعال مدنی و کارگردان سینما به همراه جعفر پناهی دیگر کارگردان نام‌آشنا و محبوب سینمای ایران برای رسوندن کمک‌های مردمی به مناطقی رفتند که در محاصره سیل قرار دارند. گروهی از جوانان عرب خوزستان ایران هم بعد از اون که تونستن جلوی پیشروی سیل رو در یک منطقه بگیرن با خوشحالی شعار سر دادن شط رو به گریه انداختیم، ما گریه نکردیم، مقاومت کردیم. اینجا اما احداث سیلبند از سوی جوانان روستایی در شهرستان کارون رو میبینید که با دستان خالی و در شرایطی دشوار در برابر سیل مقاومت میکنن. کم کم با شما خداحافظی میکنم. ممنون از این که این هفته هم با من و فردگرام همراه بودید. در اینجا ویدئویی میبینیم از ارژنگ امیرفضلی، بازیگر تئاتر و تلویزیون و سینمای ایران، که این بار به موضوع تخصیص بودجه های ریز و درشت برای نهادهای مختلف پرداخته، البته مثل همیشه با زبانی طنز. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
نقش بودجه و پول در دنیا و آخرت.
آقا شما بودجه به من بده، من جنگلا رو جوری درست می‌کنم دیگه سیل نیاد.
الو شما آقا بودجه به من بده، من رودخونه ها رو جوری درست می‌کنم دیگه سیل نیاد.
عزیز جان شما بودجه به من بده، من تبلیغات درست می‌کنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما بودجه به من بدید، من پوشش و حجاب مردم رو درست می‌کنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما بودجه به من بده، من دشمن خارجی رو سرکوب می‌کنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما به من بودجه بدید، من بزهکاری رو ریشه‌کن می‌کنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما به من بودجه بده، من جاده ها رو جوری درست میکنم دیگه سیل نیاد.
الو عزیز جان شما بودجه به من بده، من ایمان و تقوای مردم رو درست میکنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما به من بودجه بده، من خرج کنم مردم کشورهای دیگه برای ما دعا کنن که دیگه سیل نیاد.
من بودجه بده از من پول بدید، من بودجه
بده،
من بودجه بده.
و بدین ترتیب بودجه تمام شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بر شما با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد همراهتان هستیم.
این طرف وارد اهواز شده و سطح آب هم در لحظه داره.
با افزایش حجم سیلاب ورودی شهر اهواز به زیر آب رفت.
President Trump will continue to ratchet up the pressure on the Islamic Republic of Iran such that their behavior will change.
وزیر خارجه آمریکا از عزم راسخ پرزیدنت ترامپ در افزایش فشارها بر حکومت ایران خبر داد.
מצב הגושים זו המציאות. המערכה לא תמה.
רכיב נתניהו در انتخابات اسرائیل شکست خود را پذیرفت. گزارش ها حاکی از زیر آب رفتن ورودی شهر اهواز از سمت اندیمشک است. خبرگزاری اسنا عصر چهارشنبه گزارش داد با شکست شدن سیل بند و انحراف آب رودخانه کرخه از کانال سرمان در ورودی شهر اهواز، این منطقه به زیر آب رفته و نیروهای امدادی اقدام به ایجاد سیل بند در ورودی این شهر کردند. بر پایه این گزارش میدان پلیس اهواز نیز به زیر آب رفته و ماشین‌آلات سنگین با خاکبرداری و انتقال سیلبندها در تلاشند تا از پیشروی آب به سمت مناطق شهری از جمله کیانشهر و زردشت جلوگیری کنند. همچنین مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد در صورت نبود شرایط پایدار احتمال دارد سال تحصیلی در این استان پایان یافته اعلام شود. محمد تغییزاده تخریب و اشغال بخشی از مدارس خوزستان و همچنین وضعیت نامناسب راه و فاضلاب شهری را دلیل این تصمیم عنوان کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از عزم راسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در افزایش فشارها بر حکومت ایران خبر داد. به گزارش رویترز مایک پومپو روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایران نمیتواند از مسئولیت‌هایش شانه خالی کند. وی تصریح کرد میتواند به مردم آمریکا و جهانیان اطمینان دهد که پرزیدنت ترامپ تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در رفتارش تجدید نظر نکند بر فشارها علیه حکومت ایران خواهد افزود.
ما به روشنی گفتیم که ایران نمیتواند از تعهداتش سر به مسئولیت کند و از طریق نیابتی اقدامی کند که به منافع ایالات متحده در هر نقطه ای از جهان آسیب وارد آورد. حکومت ایران این سیاست پرزیدنت ترامپ را به خوبی میداند.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا پس از آن که دونالد ترامپ دوشنبه این هفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رسما در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد بیان می‌شود. این تصمیم آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و متحدانشان به دنبال داشت. بنی گانس رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اذعان کرد که ائتلاف آبی و سفید در برابر حزب لیکود شکست خورده است.
اتل متاب گوشیم زو متیوت.
وی گفت شمارش 99% آرا در انتخابات اسرائیل حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو و بنی گانس هر یک 35 کرسی مجلس را به دست آوردند. اما ائتلاف قریب به یقین نتانیاهو با دیگر احزاب دست راستی و سنتی به او امکان خواهد داد که با کسب 65 کرسی کنست بتواند برای پنجمین بار دولت تشکیل دهد. از سوی دیگر یئیر لاپید نفر دوم ائتلاف آبی و سفید هم گفت که از این پس به عنوان اپوزیسیون اصلی حزب لیکود قاطعانه فعالیت خواهد کرد. پیشتر بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی در حال سفرش به تگزاس و از داخل هواپیمای ایر فورس وان با حمایت فوق‌العاده‌ای پیروزی وی را تبریک گفته است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت بشناسد. وی تاکید کرد که ایالات متحده همه گزینه‌ها را در مورد حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا مد نظر دارد.
All options are on the table. But as the president said, the economic sanctions.
معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست خبری درباره نقش ایران و روسیه در ونزوئلا به مقامات تهران و مسکو هشدار داد و از آنها خواست از دخالت در امور داخلی ونزوئلا و همچنین قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی دست بردارند. در همین ارتباط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا گفت دخالت‌های روزافزون ایران، روسیه و کوبا در امور ونزوئلا حکومت مادورو را تبدیل به یک تهدید واقعی علیه ایالات متحده می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی در کنار روسیه تاکنون به روشنی دخالت در امور ونزوئلا را تایید نکردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به تکرار برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم در فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به موضوعات مهم و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی. سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، کاربران موافق و مخالف در شبکه‌های اجتماعی چه میگویند؟
بعد چند روز بعد سیل هنوز خبر ندارم.
سیل خوزستان، بازتاب مواجهه مردم و مسئولان با سیل در شهرهای استان خوزستان. ثبت نام هایده به عنوان میراثی از ایران در لس آنجلس با استقبال کاربران روبرو شد. در ادامه فرداگرام زانو زدن یک افسر ارتش ایران برای کمک به روستاییان گرفتار سیل. بعد از مدتی که برخی منابع خبری از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده نوشتن و گفتن، این موضوع سرانجام به واقعیت تبدیل شد و آمریکا نام سپاه پاسداران رو به دلیل اونچه حمایت آشکار و پنهان از تروریسم و جنگ افروزی عنوان کرد، این هفته در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان اکنون به طور مشخص وظیفه دارند اطمینان یابند شرکت‌هایی که با آنها مبادلات مالی دارند به هیچ وجه ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشند.
این اقدام آمریکا و تروریستی دونستن سپاه در داخل ایران در بین موافقان جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب با انتقاد و واکنش‌های تند همراه بود، تا جایی که نمایندگان هر دو جناح با لباس‌های سازمانی سپاه پاسداران در صحن مجلس عکس یادگاری گرفتند. در مقابل اما مخالفان جمهوری اسلامی و کاربرانی که هر یک به نوعی خواهان تغییر حکومت در ایران هستند، از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا استقبال کردند. حسن کریمی در فیسبوک خودش نوشت: پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، روزنامه کیهان نیروهای آمریکایی رو به مرگ تهدید کرد و با این تیتر رسماً بر ماهیت تروریستی نظام و سپاه سحه گذاشت. حسین زرنگاری اما در اینستاگرامش با لحنی طعنه‌آمیز خطاب به مخالفان توسعه موشکی و تحریک‌آمیز بودن اقدامات سپاه پاسداران نوشت: یادش بخیر اون که میگفت دنیای امروز دنیای مذاکره است نه دنیای موشک. بهکام بختیاری در فیسبوکش نوشت: امید که قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریست‌های جهان سبب نشه که سپاه فشار رو بر مردم داخل و ایرانیان خارج کشور بیشتر کنه. هانی شیرازی از مدافعان سپاه پاسداران اما توییت کرد: من اگر نخواهم هم از اونجا که سر سفره سپاه بزرگ شدم باید بگم من سپاهیم، گرچه میخوام و فریاد میزنم. پوریا زراعتی هم در توییترش نوشت: چطور میشه هم مخالف تروریست نامیدن سپاه پاسداران و هم طرفدار دموکراسی و حقوق بشر بود؟ اما محمد مظفری در انتقاد از کسانی که سپاه رو نیروی رزمی و دفاعی میدونن توییت کرد که توجه داشته باشید، سپاه پاسداران اگر هم یه جای جنگیده برای دفاع از ایران نبوده، برای دفاع از جمهوری اسلامی بوده. مراد ویسی همکار ما در رادیو فردا که تحولات نظامی در ایران و منطقه رو با تمرکز بیشتر دنبال میکنه، معتقده که افزایش سطح تنش بین ایران و آمریکا الزاماً به معنی رویارویی نیست.
این به این معنا خواهد بود که سطح چالش و تنش بین ایالات متحده و ایران بالاتر خواهد رفت، هم در سطح سازمانی و هم در سطح افراد تصمیم گیر، چون این انتظاری میره، چون در ایران سازمانهای اصلی تصمیم گیر یعنی نهاد رهبری و سپاه پاسداران و افراد اصلی تصمیم گیر یعنی آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی دنبال تقابل با آمریکا، و در امریکا هم نهادهای اصلی تصمیم گیر یعنی رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، و افراد اصلی تصمیم گیر یعنی دونالد ترامپ، مایک پومپو و جان بولتون دنبال تقابل با ایران هستند. مجموع این به معنای انتظار تنش بیشتر در روابط دو کشور خواهد بود، ولی این به این معنا نیست که به لحاظ عملیاتی درگیری فوری بین نیروهای سپاه و آمریکا انتظار بره، چون در 31 سال گذشته که میشه 372 ماه و 11100 روز نیروهای سپاه و ایالات متحده در خلیج فارس روزانه ده ها شناورشون در کنار هم میان و میرن و تماس دارن و هیچ درگیری نظامی در این 11000 روز و 372 ماه بین اونها رخ نداده.
همونطور که میدونید سیل این هفته از لرستان به خوزستان رسید و زندگی ساکنان مناطق وسیعی از استان خوزستان به خصوص دشت آزادگان، حمیدیه و اهواز رو به شدت درگیر خودش کرد. در این بین رفتار استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی به دلیل اینکه یک معترض عرب خوزستانی رو مخالف نظام و بی‌تربیت نامید با انتقاد شدید کاربران همراه شد، تا جایی که بعد از فشار افکار عمومی او مجبور به دلجویی از این معترض شد.
پدر همیشه تحمل فرزنداش نمی‌کنه. خب شما اگر چیزی ناگواری شده باشی به بزرگی خودتون شما این رو باش خواهش میکنم.
من دست یه خواهش
دارم. ما انتظار داریم از شما.
در واکنش محمد علی صالحی در توییترش نوشت: مگه قبلا رفتار وزیر بهداشت رو ندیدیم یا رفتار وزیر کشاورزی رو؟ چیز جدیدی نیست. استاندار خوزستان اولی نبوده و آخری هم نخواهد بود. سالهاست که ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی با مردم به همین شکله. ویدا ربانی که خودش از حامیان اصلاح طلبانه خطاب به استاندار خوزستان توییت کرد: آقای استاندار خوزستان، مثلا اصلاح طلب، به شما ربطی نداره که کی مخالف نظام کی نیست. اگر معترض مخالف نظام هم باشه شهروند ایرانه و شما هم وظیفه داری که بهش خدمت کنی. کتی هم با اشاره به برخورد اولیه استاندار خوزستان در توییترش نوشت: همیشه در ایران با گفتن حقیقت مخالف نظام شناخته میشید. محسن خامدوز اما درباره ترک نکردن خانه های در معرض خطر از سوی برخی اهالی در فیسبوکش نوشت: ساکنان خوزستان رو دو بار مجبور به ترک خانه کردند، اول در جنگ ایران و عراق و دوم در سیل فاجعه بار چند سال پیش. حق با اونهایی است که این بار خانه رو به هیچ قیمتی ترک نمی کنند و قدرت حاکم رو وادار می کنند تا آوارگی هر دو دهه رو برای اونها جبران کنه با پول همون نفتی که از خوزستان به دست میاد. بهروز هم در فیسبوکش نوشت: آثار سیل خوزستان چند ماه دیگه به خوبی نمایان میشه، مردمی که نه خانه دارن و نه زمینی برای کشت و گذران زندگی. پاکسیما مجوزی اما با انتشار ویدیویی از پشت صحنه یک گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مناطق سیل زده خوزستان توییت کرد: خبرنگار سیما داره به مصاحبه شونده دیکته میکنه که بگه رسیدن آب به زمینهای کشاورزی شایع است. جمعه گذشته شورای شهر لس‌آنجلس در آمریکا نام هایده خواننده محبوب و فقید ایرانی رو به عنوان بخشی از هویت ایران و میراث مشهور هنری در این شهر ثبت کرد. بعد از انتشار این خبر بسیاری از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی از این رویداد و گرامی داشته یاد خواننده محبوبشون هایده استقبال کردند. یک حساب کاربری به نام آقای نسبتاً محترم در توییترش نوشت دقیقاً روزی که آمریکا تصمیم گرفت سپاه رو تو فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده، هایده تو فهرست مشاهیر لس آنجلس قرار گرفت. زیبا نیست؟ رضا اما توییت کرد وسط این همه درد و ناراحتی هموطنان سیل زده، خبر ثبت نام هایده به عنوان میراث فرهنگی ایرانیان در لس آنجلس خوشحال کننده است. فرزاد یزدانپناه نظر متفاوتی داشت و در فیسبوک خودش نوشت صدای پرتنین هایده شایسته تحسین بوده و هست، اما کاش این حمایت صرف همیاری برای کمک رسانی شده بود. برای ثبت نام و صدای هایده وقت بسیاره. حسن ظهوری هم در مخالفت توییت کرد شهرداری و شورای شهر لس آنجلس در مراسمی هایده را به عنوان یک میراث هنری سرشناس تایید کرد. نمیدونم به اونها چه ربطی داره یا اینکه تایید اونها اصلا چه اهمیتی داره. سینا شکوهی هم ما در توییترش نوشت زنده یاد هایده با صدای جادویش میراث هنری ایرانیان در شهر لس آنجلس شد. کاش روزی زود در ایران هم اینگونه بشه. روزبه فراهانی پور کنشگر فرهنگی و مدنی در آمریکا به عنوان یکی از بانیان ثبت نام هایده به عنوان چهره سرشناس ایرانی و میراث هنری ایران درباره این اقدام برای ما توضیح بیشتری میده.
در جلسه اتاق بازرگانی غرب لس آنجلس همراه دیگر اعضای هیئت مدیره از جمله مسئولین آرامگاه وست‌وود که متعلق به یکی از بزرگترین شرکت‌های مراسم خاکسپاری و آرامگاهی در سراسر آمریکا هستند، گفتگو می‌کردیم و متوجه شدیم که بعد از خانم مرلین مونرو، خانم هایده بیشترین بازدید کننده را در آرامگاه اینها داره. بنابراین تصمیم گرفتیم که همونطوری که خانم مرلین مونرو در اینجا یک گروه دوستداران داره، ما هم گروه دوستداران هایده را شکل بدیم که بتونیم شخصیت هایده را به ایرانی‌های اینجا، توریست‌ها، مردم محلی و در نهایت لیست هنرپیشه ها و سلبریتی ها و چهره های هنری سرشناس شهرستان لس آنجلس اضافه کنیم. این کار رو با کمک دوستان در اتاق بازرگانی آغاز کردیم و آرامگاه کمال همکاری رو کرد. خانواده هایده بسیار همکاری کردن، موفق شدیم از طریق نماینده خودمون در شورای شهر این رو به صحنه علنی شورای شهر لس آنجلس برسونیم که در حضور 15 نماینده شورا آهنگ ها و تصویر خانم هایده در فضای اتاق شورای شهر لس آنجلس در جلسه رسمی اون به عنوان یکی از بندهای صورت جلسه مطرح شد و اون در صدای ایشون و تصویرشون تنین انداز شد در شورای شهر و پس از مدت کوتاهی این در حقیقت قطعنامه، این تقدیرنامه به خانواده خانم هایده موقتاً تقدیم شد که این رو تحویل آرامگاه بدن که مردم لس آنجلس روزانه بتونن این تقدیر شورای شهر لس آنجلس رو از خانم هایده ببینن و این گام اولی بود که ما برداشتیم و امیدواریم در سالهای آینده بتونیم قدمهای بزرگتری برداریم. امیدواریم روزی برسه که بتونیم شاید خانم هایده رو هم همون جوری که شورای شهر به عنوان یکی از شخصیت‌های هنری یا یک شخصیت سلبریتی الی شناخته، خیابان‌های اینجا هم خانم هایده رو به این عنوان بشناسن.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ ها و برخی موضوعات انتخاب شده در روزنامه های چاپ ایران. مهتاب، این ماجرای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی سازمان های تروریستی ایالات متحده بین در واقع هر دو جناح جمهوری اسلامی و روزنامه هاشون، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، بازتاب داشت، چه نگاهی کردن، نگاه غالب چه بوده؟
آره درسته بنیامین، در بیشتر روزنامه ها این موضوع روز سه‌شنبه 20 فروردین یعنی یک روز بعد از اعلام این تصمیم تیتر اصلی همه روزنامه ها بود. تقریبا بعضی از روزنامه ها مثل صدای اصلاحات همونطور که در تصویر میبینیم صفحه اول خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن و میبینیم که این روزنامه چند تا تیتر زده. آره دیگه چند تا تیتر زده و با استفاده از هشتگ های مختلف. اما نکته ای رو که من بهش برخوردم در مورد مطبوعات راجع به این موضوع این بود که همه روزنامه ها تقریبا از اصولگراها گرفته تا اصلاح طلبان برخورد یکسانی با موضوع داشتن، یعنی حمایت از سپاه پاسداران و انتقاد از دولت آمریکا برای اتخاذ این تصمیم. مثلا روزنامه کیهان باز هم با همون ادبیات خاص خودش تیتر زد که با هیچ یک از اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای همخوانی نداره و در ادامه مطلبش سراسر تهدیدآمیز هست و این اقدام آمریکا رو به مثابه صدور مجوز قتل دونسته برای نظامی‌های آمریکا. بعد در ادامه نوشته که آمریکا در شرایط این تصمیم رو گرفته که سپاه در اوج محبوبیت خودش هست به خاطر کمک به سیل زده ها، و بعد حکم کلی داده به نقل از همه مردم ایران، نوشته نظر همه مردم ایران اینه که از سپاه حمایت بشه.
در صورتی که این چند روز توی شبکه‌های اجتماعی خب خیلی هم از این اقدام آمریکا، یعنی خیلی از ایرانی ها در واقع از این اقدام آمریکا حمایت کردن، حالا به شکل‌های مختلف، حتی برخی نوشتن که این کار باید زودتر انجام میشد.
آره
برخی از کاربران که
و خیلی از کاربرا دیدیم که در روزهای گذشته از سپاه پاسداران انتقاد کردن از عملکرد سپاه چه داخل مرزهای ایران و چه خارج از مرزهای ایران. بنابراین روزنامه کیهان اینطوری نمیتونه به نقل از همه مردم یک نظر رو بنویسه.
اما اصلاح طلبان تو این گونه موارد، یعنی روزنامه ها و مطبوعات اصلاح طلبان هم چون خط قرمز نظام محسوب میشه، همگرایی دارن با جناح مقابل. این بار هم اینطوری بود،
همونطوری که گفتم روزنامه های اصلاح طلب هم تقریبا دید مشابهی داشتن. من روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز رو انتخاب کردم که تیتر زد مقابله به مثل ایران. البته این روزنامه خب ادبیاتش خیلی ملایم‌تر هست از کیهان و از واژه‌های متعادل‌تری استفاده کرده، اما محتوای مطلبش مثل روزنامه کیهانه. در حقیقت خیلی تهدیدآمیز مطلبش و نوشته که این اقدام آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند و اقدامی خصمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی. بعد یه یادداشتی داره، یادداشت روز در روزنامه آرمان امروز به قلم یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل که او در این ستون نوشته که به لحاظ حقوقی هرچند ایران حق اعتراض داره، اما راهکارهای حقوقی در این باره راه به جایی نخواهد برد. و بعد گفته که این اقدام، این تصمیم آمریکا در صورت اجرایی شدن فعالیت‌های سپاه رو محدود خواهد کرد و پیشبینی کرده این کارشناس که تنش در منطقه بالا بره.
خب از این ماجرا که بگذریم و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، ماجرای سیل خوزستان که دیگه این هفته دوباره به خوزستان رسید و چند هفته است ما داریم روش کار میکنیم، خیلی در واقع باز بازتاب داشت. آخرین بازتاب خیلی در واقع مهم مشخصش هم این ماجرای استاندار خوزستان بود که ظاهراً با یکی از شاکیان برخورد نامناسبی داشته. روزنامه به اینم نگاه کردن؟
آره، البته خب سیل در ایران که حدود 3 هفته الان ازش میگذره بازتاب داشته توی همه روزنامه ها ابعاد مختلفش، از میزان خسارت ها و خرابی ها و وضعیت مردم در لرستان و خوزستان گرفته تا کمک های مردمی و کمک های بین المللی. اما این موضوعی که تو بهش اشاره کردی که خب خیلی بازتاب داشت در شبکه های اجتماعی، من دیدم فقط روزنامه آفتاب یزد بود که رفته به سراغش و تیتر زده این استاندار را هم اخراج کنید.
صفحه اولش استاندار.
این روزنامه برخورد استاندار خوزستان با اون شهروند رو تند توصیف کرده و گفته در این شرایط درخواست مردم این هست که مسئولان در کنارشون باشن، زندگی اونها رو سر و سامون بدن، نه اینکه با حرف یا عمل نسنجیده نمک روی زخمشون بپاشن. بعد در ادامه اشاره کرده، انتقاد کرده در حقیقت از استاندار خوزستان که این برخورد رو کرده، اما گفته که خب به هر حال حرفای اون شهروند هم ممکن هست که نابجا بوده باشه. این موضوعی که گفته به هر حال خلاف اون چیزی هست که کاربران ما دیدیم بسیاریشون در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، چون اغلب از اون شهروند حمایت کردن و گفتن که در شرایط بحرانی هر کسی که آسیب دیده ممکنه که هر حرفی بزنه، اعتراض بکنه، این مسئولین هستن که باید وضعیت رو مدیریت کنن.
ممنونم ازت، خیلی ممنون.
برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری خودشون درباره سیل سراسری و حواشی اون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی می‌بینیم از یک افسر ارتش ایران که برای کمک به زنان سالمند سیل زده زانو زده تا پله نجات اونها بشه.
برو 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 بیا خانم، بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا.
در اینجا عشایری رو میبینیم که کمک مازاد هلال احمر رو پس میفرستن و از ماموران هلال احمر میخوان که اونها رو به روستاهای همجوار و محروم برسونن. محمد نوریزاد فعال مدنی و کارگردان سینما به همراه جعفر پناهی دیگر کارگردان نامآشنا و محبوب سینمای ایران برای رسوندن کمک‌های مردمی به مناطقی رفتند که در محاصره سیل قرار دارند. گروهی از جوانان عرب خوزستان ایران هم بعد از اون که تونستن جلوی پیشروی سیل رو در یک منطقه بگیرن با خوشحالی شعار سر دادن شط رو به گریه انداختیم، ما گریه نکردیم، مقاومت کردیم. اینجا اما احداث سیل بند از سوی جوانان روستایی در شهرستان کارون رو میبینید که با دستان خالی و در شرایطی دشوار در برابر سیل مقاومت میکنند. کم کم با شما خداحافظی میکنم. ممنون از این که این هفته هم با من و فردگرام همراه بودید. در اینجا ویدئویی میبینیم از ارژنگ امیر فضلی، بازیگر تئاتر و تلویزیون و سینما ایران، که این بار به موضوع تخصیص بودجه های ریز و درشت برای نهادهای مختلف پرداخته، البته مثل همیشه با زبانی طنز. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
نقش بودجه و پول در دنیا و آخرت.
آقا شما بودجه به من بده، من جنگلا رو جوری درست میکنم دیگه سیل نیاد.
الو شما آقا بودجه به من بده، من رودخونه ها رو جوری درست میکنم دیگه سیل نیاد.
عزیز جان شما بودجه به من بده، من تبلیغات درست میکنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما بودجه به من بدید، من پوشش و حجاب مردم رو درست میکنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما بودجه به من بده، من دشمن خارجی رو سرکوب میکنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما به من بودجه بدین، من بزهکاری رو ریشه کن میکنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما به من بودجه بده، من جاده ها رو جوری درست میکنم دیگه سیل نیاد.
الو عزیز جان شما بودجه به من بده، من ایمان و تقوای مردم رو درست میکنم دیگه سیل نمیاد.
الو آقا شما به من بودجه بده، من خرج کنم مردم کشورهای دیگه برای ما دعا کنن که دیگه سیل نیاد.
به من بودجه بده، از من پول بدین، از
من
پول بدین،
به من بودجه بده.
و بدین ترتیب بودجه تمام شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda